رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی جمعه 18 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز سرخط خبرها. دادگاه خوجند حکم خود را برای صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف اعلام کرد. سازمان همکاری اقتصادی و رشد برای مبارزه با فساد در تاجیکستان 500 سوال به حکومت پیشنهاد کرده است و در قره‌قالپاکستان مرد برای اجرا نکردن نقشه مجبوری پختچینی خود را آویخته است. تفصیل خبرها. دادگاه شهر خوجند صدرالدین تاشف را به 7 و سنت الله رضایف را به 9 سال زندان محکوم کرد. آنها برای پهن کردن نوار شکنجه محبوسان متهم دانسته می شوند. 9 اکتبر عیبدار کننده دولتی ابراهیم سعیدوف، کارمند دادستانی سوخت، در مرافعه دادگاهی خواسته بود که صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف برای پهن کردن چنین نوار و تلاش برای خلالدار کردن آرامی در محبس 8 و 10 سالی به زندان محکوم شوند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. ادوارد سنودن افشاگری رازهای کشف امریکا میگوید وی مطمئن است که روسیه و چین هیچ یک از اسناد محرمی را که وی از آژانس امنیت امریکا گرفته است به دست نآورده اند. در یک مصاحبه نو با روزنامه نیویورک تایمز سنودن گفت که قبل از پرواز از هنگ کنگ به مسکو وی همه اسناد را به روزنامه نگاران داده است. سنودن میگوید وی همچنین توانسته است چنین اسناد را از جاسوسان چین امین نگاه دارد، زیرا وی برای این کار تمرینی خاص دیده است. سازمان همکاری اقتصادی و رشد به حکومت تاجیکستان برای مبارزه با فساد در این کشور 500 سوال پیشنهاد کرده است و حکومت تاجیکستان باید تا ماه نوامبر سال جاری به این سوالها جوابهای مشخص دهد. در این باره 18 اکتبر در یک همایش با شرکت نمایندگان سازمان همکاری اقتصادی و رشد و مقامات تاجیک در شهر دوشنبه صحبت در میان بود. خاطر نشان گردید که حکومت تاجیکستان هرچی بیشتر برای ریشه‌کن کردن فساد باید مبارزه کند. بنابر گزارش بخش ازبکی رادیوی آزادی در قره‌قالپاکستان، مردی با نام سفربای کریموف برای اجرا نکردن به اصطلاح نقشه مجبوری پختچینی خود را به دار آویخته است. روز جمعه در درخت جسدی آویزان وی را پیدا کردند. بنابر گفته یک شاهد، چند روز پیش مقامات محلی گفتند که اگر وی بار دیگر نقشه روزانه چینش پخته را اجرا نکند، بهتر است خود را به دار آویزد و به جلسه نوبتی نآید. در ازبکستان چینیشی پخته برای اهالی مجبوری است و برای اجرای نقشه داده شده آنها تا نیمه شبی پخته می چینند و ساعت 5 صبح دوباره به پختزار می شتابند. 3 نفر دیگر از قره‌قالپاکستان برای اجرا نکردن نقشه مجبوری پخته چینی همین هفته از ازبکستان فرار کرده اند. عفی بین الملل یا امنستی اینترنشنال از مقامات ایران خواسته است که نقشه بدار کشیدن مرد را کنار بگذارد. بار اول وی در چنین مجازات جان به سلامت برد. این مرد 37 ساله زندانی که از وی تنها علیرضا ام نام میبرند، هفته گذشته در زندان بوجنورد برای مواد مخدر بدار کشیده شد. بنابر گزارش ها پزشک اعلام کرد که وی مرده است، ولی وی زنده بوده است. وی را روزی بعد به بیمارستان انتقال دادند و وی به هوش آمد. بنابر معلومات سازمان عفو بین الملل، ایران در دوام سال جاری دست کم 508 نفر را اعدام کرده است. ازبکستان برای فروش پخته‌ای سال 2013 خود یک قرارداد 1 میلیارد دلاری را امضا کرده است. مطبوعات ازبکستان درباره فروش سالانه حاصل پخته گزارش داد و نوشت که در نمایشگاه فروش 16 و 17 اکتبر در تاشکند، ازبکستان 680 هزار تن پخته خود را فروخته است. بیشتر از نصف این پخته را شرکت‌های چینی خریداری کردند. شرکت‌های روسیه و کره جنوبی و بنگلادش نیز برای خریداری مقدار زیادی پخته با ازبکستان قرارداد امضا کردند. بسیاری از شرکت‌های غرب خریداری پخته ازبکستان را تحریم کردند، زیرا مقامات این کشور برای جمع‌آوری آن اهالی و حتی کودکان را سفربر می‌کنند. و ملاله یوسفزای فعال آموزش و پرورش جوانان پاکستان را روز جمعه در کاخ بکینگام لندن الیزابت ملکه بریتانیا به حضور پذیرفت. ماه اکتبر سال گذشته در راه به سوی مکتب طالبان به سری ملاله تیر زده بودند، ولی وی زنده ماند و معالج نتیجه گرفت. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده ارجمند، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زائل را برای پخش آماده کرده ایم. پلیس تاجیکستان تصمیم گرفته است که از سال 2013 تا سال 2020 در ساختارهای خود اصلاحات انجام دهد. دادگاه شهر خوجند تاشف را برای 7 سال دیگر و ریزایف را برای 9 سال دیگر محکوم به زندان کرد. و روز جمعه دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه مرافع پرونده معروف به ملای جادوگر را آغاز کرد. روز جمعه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مسئله اصلاحات در پلیس تاجیکستان را بررسی کرد. این اصلاحات باید از سال 2013 تا سال 2020 انجام بگیرد. در بررسی این مسئله نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و مقامات دولتی تاجیکستان شرکت داشتند. مقامات می‌گویند اصلاحات فعالیت پلیس را بهبود می‌بخشد، اما سازمان‌های حامی حقوق بشری بین‌المللی بر این عقیده‌اند که تا کنون اصلاحات نتیجه نداده است. همکارم شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه این موضوع را به بررسی گرفته است.
مقامات تاجیکستان میگن تا یک سال اخیر اعتماد جامعه به کارمندان حفظ حقوق به خصوص میلیسا بیشتر شده ماست. با مدد شهروندان شماری از جنایات هم آشکار گشته است. عبدالرحیم رحیموف رهبری دستگاه وزارت کارهای داخلی روز جمعه ضمن نشست گروه کاری بررسی برنامه اصلاحات پلیس برای سالهای 2013-2020 در شهر دوشنبه گفت شکایت های شهروندان که اکثرا طریق تلفن باوری صورت میگیرد سبب به جوابگاری کشیدن 102 کارمند میلیسا شده است. و از جمله افزود
از روز تاسیس تاریخ تلفن باوری 1135 مراجعات شهروندان وارد گردیده، طبق آنها 89 جنایت آشکار شدند. از روز تشکیل تا به امروز از 500,000 نفر شهروندان توسط سامانه از نتایج فعالیت ساختار وزارت برگزاری چوربینی های سیاسی شناس گردیده، نظر خود را وابسته به سمت های خدمت در مقامات ارزیابی نمودند.
این مسئول وزارت کارهای داخلی میگوید به خاطر جلوگیری از فشار و شکنجه در نسبت بازداشت شده ها و راه نیافتن افراد تصادفی به صف کارمندان پلیس و سنجش آنها در شهر و ولایت های کشور مرکز های تستی باز شدند. به گفته عبدالرحیم رحیموف این افسازی ها در چارچوب برنامه اصلاحات پلیس صورت گرفته است که برای سالهای 2013-2020 پیش بینی شده از سال گذشته به این سو جریان دارد. این لایحه با هدف بالا بردن اعتماد کم مردم به مقامات ملیس از سوی حکومت کشور تصدیق شد و اجرای آن تحت سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت میگیرد. در همین حال رمضان رحیموف وزیر کارهای داخلی در صحبت با رادیو آزادی گفت اصلاحات پلیس که با وارد کردن دیگرگونی های زیاد به این سوال شروع شده است علاکای نتیجه های چشمگیر داده است. جناب وزیر در این باره افزود
لایحه قانون پلیس هم تیار است، لایحه برنامه ما هم تیار است. ما چقدر دیگرگونی رو خون حس کرده باشید اگر در فعالیت ما شفافیت ما همکاری ما با خود جامعه باش واسطه اخبار اومان خوب شده است، پیشروی او است. نتیجه نظرات در شدن جنایت ها هم به نظر می رسد اگر دیده باشید جنایت های وزمین هم شده است. اومان جنایت های بعضی که مونده است نکشوده شما قد کرده من گفت باید گفت خدمه کنیم که حدان نکشوده می شود.
توجیکستان یکی از سه کشور آسیای مرکزی است که با اصلاح سوهای میلیسه دست زده است. طبق برنامه اصلاحات در برابر تبدیل نام میلیسه به پلیس همچنین دیگر تغییر الوه ها از جمله بنیاد بناهای منطقوی میلیسه با نظر داشته شماره اهالی نیز پیش بینی شده است. ضمن راه اندازی این برنامه که 10 میلیون دلار را در بر می گیرد به بیش از 500 دلار رساندنی معاش کارمندان این نهاد نیز در نظر است. این اصلاحات در حال جریان دارد که به گفته ناظران امور طول چند سال اخیر اعتماد مردم به کارمندان حفظ حقوق کمتر شده جایگاه میلیسه به مراتب کاسته گشت. با توجه به آن که شکایت از بدرفتاری ماموران میلیسه و فسادزدگی این ساختار قدرتی در تاجیکستان زیاد است، صاحب نظران تاجیک به موفقیت اصلاحات این ساحه باور ندارند. از جمله آینهول بابا نظر و حقوقدان تاجیک میگوید:
ما دیدیم که چقدر جنایت ها خودی از طرف کارکنان میلیسه وقتی آخر شد. یعنی این پرابلم است. اول پرابلم ها رو تا یک درجه حل میکنید و بعد اصلاحات میکنید. اصلاحات میخواهد که وای نتیجه بیاد. چون که ببینید که اوکراین ها ببینید که یک دولت اروپایی که به هر حال اونجا تا یک درجه حقوق انسان رعایت میکنن، اما ارگانوش و غیره، اونها گفتن که ما تیار نیستیم. و اونم ببینید که غیر روسیه هیچ کس این کارو اول نکرده است. در کور است این چیز. اما به هر حال دیگر خلال قدمای مهم کردن در کار بود.
اما طرفداران تر بر اینند که اصلاحات مرحله به مرحله جریان میگیرد و قرار است تا سال 2020 پلیس ساخته شود که وظیفه اساسیش تامین ترتیب و نظام جمعیتی و امنیت شهروندان خواهد بود. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش ها برای انجام اصلاحات در پلیس تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه شهری خوجند صدرالدین توشف را به 7 سال و سنت الله رضایف را به 9 سال زندان محکوم کرد. آنها برای پهن کردن نوار شکنجه محبوسان متهم دانسته می شوند. 9 اکتبر عیدوار کننده دولتی ابراهیم سعیدوف در مرافعه دادگاه خواست که صدرالدین توشف و سنت الله رضایف برای پهن کردن چنین نوار و تلاش برای خلل‌دار کردن آرامی در محبس 8 و 10 سال زندان شوند. همکار ما فرهاد میلاد در خوجند از نزدیک جریان این مرافعه را پیگیری میکرد و چنین میگوید:
دادگاه شهر خوجند تقریبا ساعت 2 بعد از ظهر نهایت حکم صدرالدین توشف و سنت الله رضایف، دو محبوسی که متهم بودند به پهن اطلاع بر دروغ عاید شکنجه در زندان های تاجیکستان، از روی ماده 332 و 346 کدکس جنایی تاجیکستان حکم صادر نمود. صدرالدین توشف به 7 و سنت الله رضایف به 9 سال زندان. ماده 346 کدکس جنایی تاجیکستان، رسانیدن خبر بر دروغ درباره شکنجه، و ماده 332 نامرتب ساختن فعالیت مؤسسه های اصلاحی.
آقای میلاد، میدانیم که در گذشته هم این دو نفر حکم دادگاه گرفته بودند و برای مهلت های به زندان محکوم شده بودند.
بله، وکیلان دفاع آنها میگویند که از بس که نفران تحت حمایتشان قبلا هم محبوس بودند، یعنی صدرالدین توشف 4 سال دیگر باید در محبس میبود و سنت الله رضایف 2 سال دیگر.
بله.
و با این حکم هایی که آنها گرفتند اکنون هر دو 11 سالی در محبس خواهند بود از این به بعد.
و مرافعه دادگاهی اینها در چه شرایط انجام گرفت؟
صبح ساعت 10 باید این مرافعه آغاز می شد و حکم را اعلام می کردند. وقتی خبرنگاران در نزد بازداشتگاه موقتی شهر خوجند جمع آمدند، آنها نتوانستند به این مرافعه وارد شوند، اما ما با چشمان خود دیدیم که کارمندان خود مؤسسه اصلاحی خبرنگاران شبکه اول تلویزیون دولتی تاجیکستان را به بینای بازداشتگاه موقتی آوردند و وقتی هم که مرافعه شروع شد آنها توانستند که قریب مرافعه 4 ساعته را ثبت کنند و این مرافعه را در تلویزیون تاجیکستان به نمایش گذارند. و به قول وکیلان دفاع، هدف هم از این نوارگیری انعکاس این موضوع در شبکه اول تاجیکستان تلویزیون دولتی این است که به مردم گویند که در زندان های تاجیکستان در اصل شکنجه وجود ندارد. وکیلان دفاع به همون ماده 332 نامرتب ساختن فعالیت مؤسسه های اصلاحی راضی نیستند، زیرا این ماده تبریک تفسیر می شود. وقت حمله اگر صورت گیرد به زندان یا اگر شورش در داخل زندان برپا شود و اون رو یک نفر تشکیل کند یا چند نفر، اونگاه می شود همین ماده را استفاده برد. لیکن اینها تنها نوارها را به نمایش می داشتند و تقلیدی بودن این نوارها را هیچ یک از مفتش یا یکان نهادی که مسئول باشد ثابت کرده نتوانست و اونها به چنین خلاصه رسیدند که از این به بعد این بحث را به دادگاه ولایت سوات کشند و تا 10 روز دیگر آنها به دادگاه ولایت سوات خوب شکایت خواهند برد.
یعنی که نوارهایی که اینها برداشته بودند همش واقعیت دارد؟
از نگاه وکیلان دفاع واقعیت دارد، لیکن از نگاه مقامات این یک ساختکاری است یا خودی محبوسان خود را لطکوب کرده در بدنهای خود همین گونه زخمها را ایجاد کرده.
آیا ریزایف و تاشف به همین اتهاماتی که جانب عیبدار کننده وارد میکند راضی هستند؟
ما از وکیل دفاع اطلاع گرفتیم، آنها اصلا این حکم را قبول ندارند. در مرافع قدر سنتلو ریزایف محمود آدینه شرکت نداشت و از این خاطر نمیتون پیشگویی کرد که با چی تصمیمهای خواهند گرفت.
فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی درباره حکم دادگاه خوجند با تاشف و ریزایف صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
ادامه مجله خبری. خدمات مطبوعاتی شرکت الومینی روسیه با نام روسل میگوید ماجرای آن نه با خودی تلکای تاجیکستان یا کارخانه الومینی این کشور، بلکه با شرکت آفشاری CDH Investment Corp است که دادگاه حکمه شویتسری آن را عهده‌دار کرده است تا 274 از 10 3 میلیون دلار قرض و جریمه هایش را پردازد. همکار ما عبدالله اشروف از دوشنبه گزارش می‌دهد.
خدمات مطبوعاتی شرکت الومینی روسیه روسل میگوید ماجرای آن نه به خود تلکا بلکه با شرکت آفشاری CDH Investment Corporation است که دادگاه حکمی شویتسری آن را عهده‌دار کرده است تا 274 از 10 میلیون دلار قرض و جریمه هایش را پردازد. خدمات مطبوعاتی روسل در یک مصاحبه کتبی به رادیوی آزادی به این هم اشاره کرد که شرکت CDH Investment Corporation علکی در ماه سپتامبر بعد دادگاهی فدرالی شویتسری شکایت استنافی برد اما شکست خورد. CDH Investment کارشریک شرکت الومینی تاجیک تلکو است و ظاهرا وزن جزای آن بر دوش این کارخانه دولتی تاجیکستان می افتد. اکنون روسل تصمیم گرفته است که جزیره های ویرجینیای بریتانیا را مجبور کند که حکم دادگاه را به اجرا رساند که CDH Investment در همین جا ثبت نام شده است. برای این روسل از کارشریک خود در جزیره های ویرجینیا شرکت الباکو استفاده خواهد کرد. آن همچنین میخواهد به دادگاه ایمیا و دیگر کشورها مراجعت کند تا همه حجت ها در مورد داد و ستد های بانکی و مالکان شرکت آفشاری CDH Investment آشکار شوند. به این ترتیب از احتمال دور نیست که به‌زودی نام صاحبان این شرکت که گفته می‌شود از نزدیکان رئیس جمهور تاجیکستان افشا شده ثروت آنها زیر خطر ماند. در همین حال ایگر ساتوروف سخنگوی تلکو میگوید از سال 2007 بدین سو تلکو با شرکت CDH Investment هیچ دادو گرفته ندارد و او نمی‌داند مالک این شرکت کی است. اما در گزارش سالانه مالی شرکت روسل در سال 2012 آمده است، شرکت آفشاری CDH Investment Corporation که در جزیره های ویرجینیای بریتانیا ثبت شده است با اوریون بانک تاجیکستان مربوط است. در جریان ماجرای دادگاهی گذشته تلکو در لندن، حجت های نیز رسانه‌ای شده بودند که بنابر آنها شرکت به تلکو مواد خام داده در عوض الومینی آن را در خارج میفروخت و این درآمد به تاجیکستان بر نمیگشت. هرچند نمایندگان تلکو میگویند حالا شرکت CDH Investments با آنها هیچ ارتباط ندارد، ظاهرا از مطبوعات شدن این بحث های دادگاهی ناراحتند. ایگر ساتوروف سخنگوی تلکو میگوید روسل میداند که حکم برآورده دادگاهی حکمی شویتسری نهایی نیست و میخواهد تلکو را به یک بحثی مطبوعاتی کشاند. وی افزود تلکو با توطئه های مطبوعاتی روسل داده نخواهد شد و نمیخواهد این بحث را ادامه بدهد.
روسل خوب میداند که حکم برآورده دادگاهی حکمی شویتسری نهایی نیست و ما همچنان حق داریم از بالای این حکم دادگاه به زینه بالای دادگاهی شکایت بریم. همچنین حق داریم زیدی روسال به دادگاه شکایت متقابل بریم. بنابر این آنها هدفمندانه در اطراف این قضیه ولوله برپا کردند. مطبوعات روسیه را خونید و میبینید که خود روسال مشکلات زیاد دارد و میلیاردها دلار قرض دار است.
جناب ستاروب افزود زمانی که شرکت تلکو تأسیس یافته بود روسال از آنها 500 میلیون دلار قرض دار بود و در بحث های دادگاهی تلکو 300 میلیون دلارش را ستانیده بود و نیت دارد باقی مانده اش را هم ستاند. غیر از این به تاکید جناب ستاروف تلکو در قبال روسال شکایت های متقابل به دادگاه برده است. اما جناب ستاروف میگوید محض با درخواست روسال تلکو جزئیات این بحث ها را مخفی نگاه می داشت و آن را رسانه‌ای نمی کرد. رسانه های روسیه می نویسند سخن از رشوه‌گیری یکی از سروران پیشینی کارخانه آلومینی تاجیکستان می رود که در عوض برای روسال شرایط بهتر فراهم کرده است. حالا تلکو می خواهد بحث نه در دادگاه بلکه مثل محاکمه لندن با معامله مخفی به پایان برسد. کل نهادهای بلوک اقتصادی تاجیکستان از صحبت در مورد تصمیمشان جهت حل این قضیه خودداری کرده گفتند تنها کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی صلاحیت ابراز نظر در این مورد را دارد. اما مسئولین کمیته هم از ابراز نظر کردن در این مورد خودداری نمود و حل مشکل را وظیفه رهبریت تلکو نمود. باید گفت مطبوعات روسیه دو روز قبل در تکیه به بیانیه خود شرکت روسال نوشته بود که دادگاه حکمی بین المللی در شویتسریا نسبت خود تلکو حکم کرده است که به فایده این شرکت روسیه حدود 275 میلیون دلار آمریکایی پول اشیای خام برای تولید آلومینی و مصرفات دادگاهی را پرداخت کند. ظفر عبدالویف تحلیلگر تاجیک میگوید تلکو امکان سرپیچی کردن از پرداخت این مبلغ را ندارد چون که این شرکت مربوط به دولت تاجیکستان است.
در صورت اعتراف نکردن حکم این دادگاه شویتسریا نه تنها نسبت خود تلکا بلکه نسبت خود دولت تاجیکستان تحریم جاری کرده می شود و احتمال نسبت کشور دیفال اعلان کرده شود چون که این شرکت دولتی است. اما طبیعی است که امام علی رحمان اجازه نمی دهد وضعیت تا به این درجه رسد.
جناب عبدالویف افزود که مقامات تاجیکستان میکوشند که این قضیه را از راه گفت و شنید با روسال حل و فصل کنند. عبدالویف میگوید به احتمال زیاد جانب ها به موافقه خواهند رسید که بر ضرر تلکو خواهد بود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
قرار بود روز جمعه در جماعت وطنی ناحیه فرخار با 154 آیله برای بنیاد منزل قطعه زمین تقسیم کنند، اما به سبب حاضر نشدن مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر تاجیکستان این کار به وقتی دیگر واگذار شد. با این هم ساکنان به خصوص زنان فرخاری که از مدت ها به این سو برای دریافت پارچه زمین در اداره های مختلف از جمله در ریاست جمهوری را میکوبند اعتراض کردند. همکار ما خورشید همدم از دوشنبه گزارش میدهد.
مقامات حکومت نوحیه فرخار ولایت ختان در جنوب تاجیکستان میگویند که تقسیم 6 گتر زمین برای برآورده کردن نیاز 154 آیله با قرار حکومت این نوحیه صورت گرفته است. با تاکید قربان کریمو رئیس نوحیه فرخار، این آیله ها ساکنان جماعت وطن و سفرمد نوحیه میباشند، اما قطعه زمین به آنها در جماعت وطن داده میشود. جناب کریموف گفت
اینجا که 6 گتر چند بود همین حساب کتاب از اونجا ما زمین انتخاب کرد در حوزه جماعت دیوات وطن با اولستان و پایین دیهی.
با گفته رئیس نوحیه فرخار، قطعه های زمین برای ساختمان منزل به این ساکنان جمعه روز 18 اکتبر با حضور مرادعلی علی مردان معاون سروزیر تاجیکستان تقسیم کرده می شود. به قول قربان کریموف، بحث زمین چند سال قبل خسته بود و خیلی پیچیده شده است. حالا با تقسیم زمین این مسئله حل خود را خواهد یافت. اما تقسیم قطعه های زمین به ساکنان نوحیه فرخار در حال صورت می گیرد که مقامات وقتی این نوحیه در سال 2009 14 و 18 7 گکتر زمین را در محله شهرتپه این ناحیه برای بنیاد منزل به ساکنان جدا کرده بود، اما بعداً مقامات محلی تقسیمات این قطعه ها را غیر قانونی خوانده پایدیوارهای بنیاد کرده ساکنان را تخریب و ادامه ساختمان منزل در این زمین ها را منع کردند. این وضع ساکنان از زمین های خود محروم شده این ناحیه را به شدت نگران کرد و آنها به ادارات مختلف و حتی تا پرزیدنت شکایت بردند، ولی بحث این قضیه 4 سال طول کشید. ساکنان از زمین محروم شده به خاطر برقرار شدن عدالت تلاش و زحمات زیادی را به خرج دادند و در چندین نهاد دولتی را گفتند. مهلقا کریم و ساکنی جماعت وطن و یکی از آنهایی که از زمین محروم شده بود در باره تکودوهایش میگوید:
رئیس نوحیه مرا 11 مراتب قبول کرد، یکی در 11 مراتب کار مبود نکرد فریب دو. انا امروز همو گفا گفت، من هم همی چهار تا وزیر شش من، پراکرورای همی ریسپبلیکا بسیار شش تاور من، رئیس ولایت شش من، رئیس دستگاه نیکی من، پیش یگان کسی همو نرفتم. همی 6 سال من قانون گفتم ایدمی همیو، من 12 بار دستگاه پرزیدنت رفتم، اید دستگاه پرزیدنت فضل کمال مرا گردوندگی و در دشوی اخیرم رفتم مرا بردن محکم کردن.
این هم در حالی که زنان فرخاری بارها برای دادخواهی به کاخ ریاست جمهوری و دادستانی کل آمدند، ولی تلاشهایشان تاکنون نتیجه نداده بود. آنها از طریق رسانه ها نیز به مقامات مراجعه کردند، اما از دادستانی کل و دستگاه پرزیدنت مکتوب گرفتند که اسناد زمین های آنها قلبکی بوده است. خود ساکنان بر این باورند که یک گروه با شمول منصبداران وقت محلی آنها را فریفته، زمین ها را غیرقانونی به آنها فروختند. آنها میگویند بهای اشتباه مقامات را نباید مردم بپردازد. اما سوال مطرح این است که چرا در نهایت حکومت نایب فرخار پس از چند سال اعتراض زنان فرخاری اقدام گرفت که 6 هکتار زمین را به آنها تقسیم کند؟ پاسخ این سوال نیز برمیگردد به اعتراض این گروه از آنان که اخیراً در نزد حکومت ناحیه جمع شدند و اظهار کردند که اگر مشکل آنها حل نشود، شکایت خود را چشم به چشم به امام علی رحمان رئیس جمهور خواهند رسانید. این هم در حالی که قرار است با نزدیکی آن هم در دهه سیم ماه جاری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سفر به منطقه کولاب انجام دهد و گفته می شود از نایه فرخار نیز دیدن خواهد کرد. به این ترتیب ناظران امور میگویند حکومت نایه فرخار میخواهد تا هم لال به دست آید و هم یار نرنجد، و در آستانه این سفر و در عرفه انتخابات پرزیدنتی دل ساکنان چند سال به این سو رنجیده را گرم کردنی است. در حالی که به گفته این ناظران ساکنان یا خود زنان فرخاری برای رسیدن به مقصود خیش و دریافت حق قانونی خود چی راههایی را طی نکردند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراض زنان فرخاری بر ضد حکومت ناحیه و گزارش دیگر. روز جمعه دادگاه ناحیه سینای شهری دوشنبه مرافعه پرونده معروف به ملای جادوگر را آغاز کرد، اما مسئولان دادگاه بررسی این پرونده را پس درهای بسته انجام دادند. گرچه به گفته این مسئولین این پرونده مهر مخفی دارد، اما دادگاه درخواست جبر دیده را به نظر گرفته است. از دوشنبه گنجینه گنج گزارش می‌دهد.
دادگاه ناحیه سینای شهری دوشنبه با بررسی پرونده جنایی علیه اسدالله ابراهیموف معروف به ملای جادوگر پشت درهای بسته آغاز کرد. جمعه 18 اکتبر سال جاری محاکمه پرونده ملای جادوگر تحت رئیسی اسماعیل دولتوف معاون رئیس دادگاه ناحیه سینو صورت گرفت و مسئولین دادگاه از ارائه جزئیات این قضیه خودداری کردند. جناب دولتوف در صحبت با آزادی گفت اصلا مسئولان دادگاه ضد شرکت خبرنگاران نیست، اما با درخواست جبر دیده محاکمه پشت درهای بسته صورت میگیرد. این در حال است که با پرونده مهر مخفی زده نشده است. اسماعیل دولتوف رئیس کننده مرافع اسدالله ابراهیموف قبلا گفت دادگاه با بررسی پرونده ساعت 11 صبح شروع میکند، اما با سبب های نامعلوم مرافع تنها ساعت 14 آغاز شده و ساعت 16:30 انجام یافت. با وجود انتظاری های زیادی خبرنگاران جناب دولتوف آماده نشد پس از محاکمه با پرسشی آنها پاسخ دهد. نزدیک 7 نفر از اقربای ملای جادوگر که منتظر انجام مرافع نزد خبرنگاران نشسته بودند، گناه را بر سر زن جبر دیده بار میکردند. یکی از آنها بدون معرفی خود گفت عیب از خود همان زن است، شما ندیدید که در نوار هم همان زن خودش را در گردن ملا آویزان میکند. نزدیکان اسدالله ابراهیموف پس از انجام مرافع و هنگامی به ماشین کنوای سوار شدن او دورش به گونه حلقه زدند تا مانع عکس برداری خبرنگاران شوند. زن اسدالله ابراهیموف که پس از پخش ویدیوی ماجرا آمیز با لقب ملای جادوگر مشهور شد که به خبرنگاران چیزی گفتن میخواست، اما یکی از پیوندان ابراهیموف دهانش را داشته او را گرفته برد و نگذاشت حرف زند. همه شاهدان دعوت شده نیز از دادن شرح خودداری کردند. تنها حمایتچی ملای جادوگر که آن هم از گفتن نامناسبش خودداری کرد افزود که
پیشکی هیچی گفت نید. روز دوشنبه وجه تمام میشه. در باره همشه خبر بود. این حکم سود وای گناهکار میبرونه در وقت قانون. تو وای اگر یکون چون ایستاد وای فشار نسبت سود میشه.
با این ترتیب حکم روز دوشنبه 21 اکتبر اعلان خواهد شد. این در حال است که نواری ویدئویی مولای جادوگر در شبکه‌های اجتماعی بحث پرشور را به بار آورده است. در نوار یک زن و یک مرد دیده می شود و قرار است مرد با قرائت سوره های قرآن زن را معالجه کند، اما وی هنگام قرائت به بدن زن دست می زند و طوری رفتار می کند که گویا حرکت های شهوانی بخش از تبوبت باشد. زن به این حرکت ها مخالفت نمی کند. مقامات تاجیک این نوار محکوم و مولای جادوگر را که اسدالله ابراهیم نام داشته گفته می شود از فرزندان یک روحانی با نفوذ کشور بوده است، بازداشت کردند و طوری گفتیم روز دوشنبه حکم او معلوم خواهد شد. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان می بریم. برنامه های ما ادامه دارند، با ما باشید.